بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل شماره 1008. قال ابو النصر یا ابو النظر گفت که از ابا یعقوب یوسف ابن سخت شنیدم که گفت من در سر من رعا بودم، داشتم نافله در وقت زوال میخوندم که فردی به نام علی ابن عبدالغفار آمد پیش من، به من گفتش که امری و ابن حسقتان، همون که هر دو پدر و پسر از نواب خاص آقای امام زمان علیه السلام بودن، این علی ابن عبدالغفار گفت امری آمده پیش من و به من گفته که مولای تو امر می کند تو را که مرد ثقه ای را بفرستی در طلب یک مرد دیگری که اسم اون مرد علی ابن عمر عطاره، از قزوین آمده، کنار خانه احمد ابن قضیب خانه گرفته. پس چی شد تا اینجا؟ ابو النظر میگه ابا یعقوب یوسف ابن سخت میگه من داشتم نافله میخوندم، علی ابن عبدالغفار آمد به من، یعنی به یوسف ابن سخت، گفت که این آقای امری رحمه الله به تو گفته که یک فرد ثقه ای رو در نظر بگیر، مولای تو به تو امر کرده که اون فرد ثقه بره دنبال فردی به نام علی ابن عطار که از قزوین آمده و کنار خانه احمد ابن قضیب رفته خانه گرفته. فقال تو سمانی، میگه به آقای امری گفتم مولای من نام منو برد، یعنی به من به تو فرمود که دقیقاً برو پیش فلان آدم، امام اینطور فرموده. امری گفت نه، نام تو رو نبرد، ولی به من این وظیفه رو محول کرد حضرت، ولکن لم اجد اوثق منک، من آدم مطمئنتری از تو ندارم. این تا اینجا میگه که من هم رفتم راهی شدم که به اون راهی که علی در آن بود و سپردم و به در خانهش ایستادم، دیدم او نزد فارس است، فاذا عند فارس یا فارس، فاتیت علی ان فاخبرته، گفتم آقا پیداش کردم، این ایستاده اونجا، این فرد رو پیدا کردم. پس او سوار شد، منم سوار شدم و وارد شد در اون فرد قزوینی و او رو یافت و با اون معانقه کرد و قال کیف اشکر هذا البر، او گفت که چطور این خوبی رو من تشکر بکنم از تو. فقال لا تشکرنی، گفت از من تشکر نکن، فانی لم آتک انما بلغنی ان علی ابن عم قد ما یشکو ولد سنان، گفت از من تشکر نکن، من نیامدم، بلکه به من اینطور خبر رسیده که علی ابن عمرو آمده و از فرزندان سنان شکایت دارد و من سرنوشت اونو تا جایی که میپسنده ضمانت میکنم، راهنماییش کن. حالا داستان چی هست میرسیم، چون حدیث نیست من خیلی اصرار ندارم. فدله علی، اون هم راهنماییش کرد و فاخذ بیده و دستشو گرفت و فعلمه انی رسول ابوالحسن، به او خبر داد که من فرستاده آقا امام هادی هستم و امره ان لا یحدث فی المال الذی معه حدثا، به او امر کرد که مراقب این مالی که به همراهش هست باشه اتفاقی نیفته، و علمه ان لعن فارس قد خرج، به او خبر داد که امام علیه السلام فارس ابن حاتم قزوینی را لعنت کردند و این لعنش را آشکار کردند، و وعده ان یسیر الیه من قد، وعده داد که فردا میام پیش دونم انجام داد، و فاوصله الامری، پولها رو به امری داد، و سأله اما اراد، هر سوالی هم داشت انجام داد و به حساب جوابش رو گرفت و اینها، و امر به لعن فارس و حمل ما معه، و آقای امری هم به اون فرد دستور داد که شما لعن بکن فارس رو، لعن صادر شد تو هم لعن کن، و پولا رو از اون گرفت و برد خدمت امام. این بحث خیلی خاصی نداشت، یه چیزه نکته مطلبی نداشت. 1009 ابن مسعود میگه حدیث کرد برای من علی ابن محمد، حدیث کرد برای من محمد ابن احمد از محمد ابن عیسی از ابی محمد رازی که ورد علینا رسول من قبل رجل، یعنی آقا امام عسکری، از جانب آقا امام عسکری بر ما وارد شد رسولی و فرستاده‌ای که اون فرستاده از جانب امام این مطلب رو گفت. اما القزوینی فارس، اون قزوینی که فارس هست یعنی فارس ابن حاتم قزوینی، فانه فاسق منحرف، او فاسق است و منحرف است و تکلم به کلام خبیثه. این آقای فارس حاتم قزوینی متکلم شده از حرف زده به کلام خبیثی، اعتقادات باطل داره از خودش آشکار میکنه. فلعنه الله، خدا هم او را لعنت کرده. این از این. و کتب ابراهیم ابن محمد همدانی به همراه جعفر فرزندش در سال 248 یسأل عن العلیل و عن القزوینی، سوال کرد از امام درباره شخصی به نام علیل و درباره قزوینی، یعنی همین فارس ابن حاتم قزوینی. گفت کدوم یک رو من برای حاجات خودم و حاجات دیگران انتخاب کنم؟ مردم بین این دو نفر دچار آشفتگی و تحیر و استراب شدن و بالاخره به مشکل خوردن، مردم با هم دیگه به مشکل خوردن. سارا یبرا و بعضهم من بعض، همدیگر لعنت میکنن، اصلا به راحت میجان، دو دسته ای شدن. خلاصه حضرت نوشتن لیسن مثل هازا یسأل، از چنین مطلبی سوال نباید بشه، این مطلب واضح است. ولا فی مثل هازا یشک، نباید در چنین چیزی شک کنید. قد عظم الله من حرمت العلیل، ظاهرا همون علی ابن جعفر است که در جلسه گذشته گفتیم خداوند حرمت علی ابن جعفر را بزرگ شمرده، از اینکه بخواد مقایسه بشه با او فارس ابن حاتم قزوینی، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. سما به اسمها جمیعا، حضرت نام هر دو رو بردن. بعد حضرت فرمود فقصد الیه به هوایجک، برو حاجت یکداری ببر پیش علی ابن جعفر. و من اتا اکم نهل بلادک ان یقصدو الالعلیل به هوایجهم، و هر کس از اهل بلادت از تو اطاعت میکنه به او بگو که قصد بکنه برای هوایجش به علی ابن جعفر. و انتشتنه بو، و فاصله بگیرن از قزوینی. انتدخلو و فیشه من امرکون، در هیچ امری بهش مراجعه نکنید. فانه قد بلغنی، به من رسیده است ما یموه و بهی اندن ناس، اون فریب هایی که مردم را میدهد، گمراهی هایی که برای مردم ایجاد میکنه به من رسیده است. فلال تلتفتو الیه انشاءالله، در هیچ چیزی به او توجه نکنید. بعد میگه قد قرأ منصور ابن عباس هذا الکتاب، این نامه آقای امام عسکری رو منصور ابن عباس هم خونده، بعضی از اهل کوفه هم خوندن. این هم گزارش 1009. گزارش 1010 بازم محمد ابن مسعود میگه حدثنی علی ابن محمد، حدثنی احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دوی اینها نقل کردن برای من، گفتن در کتاب دهقان نامه‌ای به خط خود همون شخص درباره فارس ابن حاتم قزوینی خوندیم، و خط رجل یعنی خط آقا امام عسکری علیه السلام. و کان کتب الیه دهقان یخبره به استراب الناس فی هذا الامر، این دهقان نامه نوشته بود به آقا امام عسکری و خبر داده بود که مردم در مورد این امر این حاتم قزوینی به استراب و تشویش خوردن. و ان المواعدین قد امسکوا عن بعض ما کانوا فی لهذه الاله من الاختلاف، اهل مصالحه و مدارا از برخی کارهای قبلی خودشون دست کشیدن به خاطر این اختلاف. خلاصه به شک افتادن مردم چه کار بکنن، چه فتنه هایی بوده. حالا ما نرفتیم تحقیق کنیم ببینیم واقعا اطراف این فارس ابن حاتم قزوینی چه گزارش هایی در تاریخ هست. این مورخ قوی میخواد که این کار رو انجام بده. خیلی معلوم داستان خیلی مفصلی بوده که افراد مختلف نامه نوشتند و دو دستگی در جامعه ایجاد کرده بود و حداقل در همون نواحی خودش. امام علیه السلام فکتبه، نوشتن در پاسخ کذبوه و حتکو، هم تکذیبش کنین هم حتکش کنین. ابعده الله و اخزا، خدا دورش کنه و او رو خارش بکنه. فهو کاذبون فی جمیع ما یدعی، او دروغگوست در جمیع آنچه که ادعا میکند و توصیف میکند. ولکن سونو انفسکم عن الخوض و الکلام فی ذلک، خودتون رو نگه دارید از اینکه بخواد در این مسائل خوض کنید و ورود کنید و بحث کنید. و توقع و مشاوره از احمد ابن فارس ابن حاتم نگیرید، دور و برش نرید، سوال نکنید، مشورت نگیرید، بحث نکنید. ولا تجعلوا له السبيل الى طلب الشر، هیچ راهی براش قرار ندید که بخواد شر جدید بپا کنه. کف الله معونته و معونته من کان مثل، خداوند شر او و شر هر که مثل اوست را کفایت بفرماید. و گزاره آخر، حساب شماره آخر از این آقای فارس ابن حاتم ملعون هستش که از سهل ابن محمد میگه که وقد اشتبه یا سیدی علی جماعت من موالک امر حسن ابن محمد ابن بابا، در مورد حسن ابن محمد ابن بابا امر بر دوستان تو، گروهی از دوستان تو مشتبه شده. فمن لذی تأمرنا یا سیدی فی امرهی، نتولا هم نتبرعن ام نوسکان، چه امر میکنی آقا؟ دوستش بداریم یا براءت بجوییم یا توقف کنیم؟ فقط کسر القول فی، چون خیلی بحث در موردش زیاد شده، حضرت به خط خودشون نوشتن نوشتن و قرأت او، منم خودم خوندم اون به خط امام خوندم، ملعون هو و فارس، هم این ابن بابا هم فارس هر دو ملعونن. تبرأوا منهما، براءت بجویید از این دو نفر. لعنهما الله، خدا هر دوشون رو لعنت کنه. و ضاعف ذلک علی فارس، و خداوند لعن را بر فارس ابن حاتم قزوینی مضاعف بفرماید، دو برابر، سه برابر، چهار برابر خدا لعنتش بکنه. گزارش بعدی در ارتباط با هاشم ابن ابی هاشم و ابی سمهری و ابن ابی زرقا و جعفر ابن واقد و ابی الغمر است. این پنج نفر خیلی هم جالبه. میگه حدثنی محمد ابن قولوی، ابن قولوی برای من حدیث گفت، و حسین ابن حسن ابن بندار قومی، این دو نفر حدیث گفتن که سعد ابن عبدالله ما را حدیث کرد. او هم گفت ابراهیم ابن مهزیار حدیث کرد و محمد ابن عیسی ابن عبید، هر همه اینها از علی ابن مهزیار. گفت سمعت ابا جعفر، شنیدم از آقا امام جواد علیه السلام، یقول و ذکر عنده ابوالخطاب، صحبت از ابوالخطاب شد، امام علیه السلام اینطور فرمودن، فرمود لعن الله ابوالخطاب، خدا ابوالخطاب لعنت کنه، و لعن اصحابه و اصحابش رو هم خدا لعنت کنه، و لعن شاکین فی لعنه، خدا کسانی که در لعن ابوالخطاب شک دارن رو هم لعنت کنه، و لعن من وقف فی ذلک، و خدا هر کس توقف کنه و امساک کنه در مورد ابوالخطاب که او رو لعنت کنه، در این موضوع لعنش توقف کنه، در انحرافش توقف کنه، خدا او رو هم لعنت بکنه، و شک فی، هر کس شک در این مورد داشته باشه خدا لعنتش کنه. خیلی تعبیر مهمی، یعنی ابوالخطاب یک مصداقی که اصلا جای بحث نداره، مثل این موردی که همین جلسه هم جلسه گذشته خوندیم که حضرت چی فرمودن، فرمودن که مثل هزا لا یسأل عن مثل هزا، اصلا این مطلب نباید سوال بکنی. خیلی ادبیات مهمی، یعنی شاخص هست، این فرد محور ملاک بزرگ کفار و مثلا زنادقه و فرض کنین منحرفین و غلات، اصلا جای بحث نداره. فارس ابن حاتم قزوینی منحرف است، جای سوال نداره یا جای مقایسه با بزرگان دین رو نداره. اینجا هم حضرت میفرماد که ابوالخطاب هم اینطور اصلا جای شک نداره، خدا هر کس شک کم کرد یعنی مشکلی داره، خدا او رو هم لعنت کنه. سپس حضرت فرمود هازا ابوالغمر، این ابوالغمر است، و جعفر ابن واقد و هاشم ابن ابی هاشم، استاکلوا بنا الناس، به واسطه ما و به اسم ما دارن از مردم میخورند، و سارو دعاتن یدعون الناس الی ما دعا الیه ابوالخطاب، دارن مردم رو دعوت میکنن به همون چیزهایی که ابوالخطاب دعوت کرد. لعنه الله و لعنهم معه، هم خدا ابوالخطاب رو لعنت کنه، هم اینها رو به همراه ابوالخطاب لعنت کنه، و لعن من قبل از ذلک منهم، قبل از اینا هم هر کسی بوده تو این فاز اونا هم خدا لعنت کنه. یا علی لا تتحرجن من لعنهم، ای علی، یعنی ای علی ابن مهزیار، گناه نشمر هر کس اینها رو لعنت میکنه، فکر نکن گناه میکنه، نه گناه نمیکنه، لعنهم الله، خدا اینها رو لعنت کرده. فإن الله قد لعنهم، قال رسول الله، بعد حضرت فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده است که من تعثم ان يلعن من لعنه الله فعلی لعنت الله، هر کس اسم بورزد، تخلف بکند از لعنت کردن کسی که خدا او را لعنت کند، خدا بر خود اون فردی که داره مخالفت میکنه لعنت کنه. لعنت خدا بر متخلفین از لعنت کردن کسانی که خدا لعنتشون کرده. این هم یک تعبیر بسیار مهم و حدیث جامع و اساسی بود، هم در شناخت ابوالخطاب، هم در شناخت افرادی که به قول معروف علم در ضلالتن. اینا دیگه اصلا جای شک نداره و جای توقف هم در لعنشون نداره، و معلوم شد افرادی مثل ابوالخطاب هنوز تا زمان آقا امام جواد، امام هادی و امام عسکری هم بودن. این خط ادامه پیدا کرد. و مدخل 1013، قال سعد، سعد میگه که محمد ابن عیسی ابن عبید روایت کرد از اسحاق انباری که آقا امام جواد علیه السلام فرمود ما فعل ابو السمهری لعنه الله یکذب علینا، چه کار کرد و چه کار میکند ابو السمهری که خدا او را لعنت کند، دروغ بر ما میبندد، و یزعم و اینطور گمان میکند که او و ابن ابی زرقا دعاتون علینا، اینها دعوت کنندگان بسیار ما هستند، باب ما هستند، اینها شاهد میگیرم شما را که من براءت میجویم به سوی خدا از این دو نفر، انهما فتانان ملعونان، هم فریبکار هستند، نیرنکارن، هم ملعونند. یا اسحاق، ای اسحاق، اسحاق انباری، ارهنی منهما یره الله عز وجل به عیش که فی الجنه، من از دست اینا راحت کن، خدا عیش راحتی در بهشت نصیب تو خواهد کرد. گفتم فدای شما بشم، یعنی حلال برای من این دو نفر رو بکشم؟ حضرت فرمود انهما فتانان، دو تا نیرنکاری هستن که مردم رو دارن فریب میدن، و یعملان فی خیط خیط رقبتی و رقبت موالی، اینا دارن عملا تناب به گردن من و گردن دوستانم میندازن، یعنی دارن کار رو بر ما تنگ میکنن، کار رو دارن مشکل میکنن. و دماؤهما هدر للمسلمین، دیگه کار به جایی رسیده که خون این دو نفر برای مسلمین هدر است، هر کس کشت بکشه. و ایاکه والفتک، ولی علنا نکشی، مراقب باش، یک طوری که نفهمن مخفیانه اینطور بگویم ترور، این همون ترور چند تا داشتیم هم این جلسه هم جلسه گذاشتیم جلسه قبل که امام اجازه ترور دادن. پس این که بگیم در منطق اسلام اصلا ترور وجود نداره، نه اینطور نیست، یک جاهایی یک افرادی شرایط جامعه رو به لحاظ اعتقادی اگر به شدت دوچار مشکل کردن تا حدی که واقعا مردم داشتن فریب می‌خوردن، طوری استدلال می‌کنن که مردم نمیتونن از پس اون استدلال‌ها بر بیان، اینها در این موارد کشتن اون فرد به اذن امام جایز است، اگر در اصل غیبت هم باشه، اگر واقعا به حدی برسه که فقیه و عالم به این جایگاه برسه یقین بکنه بر اینکه میشود چنین فردی رو کشت، دیگه اون من نمیدونم که میتونه فقیه چنین فتوایی بده به ترور و قتل یا نه، این دیگه بس فقیه کار بنده نیست. مثالش این است که الان در زمان الان افرادی هستن، نمیخوام نام ببرم، در فضاهای مجازی علاوه بر اینکه حالا سب میکنن و بی ادبی و به اهل بیت و اینا، که اونا که به کنار، بس صابون نبی جدای از این موضوع شبهاتی القا میکنن که خیلی خیلی 99 درصد جامعه چه بس زیرش زیر اون شبهات گیر بکنن و نمیتونن خارج بشن. آیا چنین افرادی رو میشه کشت، میشه از دایره بیرون کرد یا نه، دیگه این موضوع پیچیده است، خیلی موضوع فقهی پیچیده ایه. خلاصه فإن الإسلام قد قید الفتک، چون اسلام کشتار علنی رو مقید کرده، اجازه نداده. و اشفق ان قتلته ظاهرا ان تسأل لما قتلته، میترس اشفق و میترسم که اگه او رو علنا بکشی بعد تو رو دستگیر کنه، ازت سوال کنه چرا کشتیش، ولا تجد السبيل الا تثبيت حجت، تو نمیتونی حجتی بیاری، نمیتونی دلیلی بیاری، دلیل محکمه پسند، ولا يمكن که ادلاء الحجه فتت و ذلك عن نفسه، نمیتونی دلیلی بیاری که خودتو بریء کنی، حکم براعت بگیری بیای بیرون. فیوسفک و دم و مؤمنن من اولیاء اینا به دم کافرن، اون وقت نتیجهش این میشه که یک کافر رو کشتیم، کشتی تو، بعد در عوض یک دوست خونه یکی از دوستان ما ریخته شده، لذا این کار نکنید. لذا علیکم بالاغتیال، یعنی اغتیال یعنی مخفیانه کشتن. قال محمد ابن عیسی فمازال اسحاق یطلب ذلک ان یجد السبیل الا ان یقتالهما بقتله و کان قد حذره لعنهما الله، پیوسته اسحاق دنبال این بود که یک راهی پیدا کنه این دو نفر رو مخفیانه بکشه و اون دو نفر هم تحذیرش داده بودن، گفته بودن خلاصه شک داریم، میخوای چیکار کنی تو، خلاصه بترس از این که بخوای ما رو بکشی یا آسیبی به ما برسونی، خدا اون دو نفر رو لعنت بکنه. گزینه بعد و گزاره بعد هم انشاءالله در جلسه آینده خیلی بحث جالبی هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.